بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. مباحثی تا الان مطرح شده دو موضوع بود، یکی بحث فرق بین انحاء عرفان و یکم بحث تاریخ عرفان و اجمالا خدمتون عرض کرد. قبل از اینکه وارد اصل مباحث بشویم که بحث موضوع علم عرفان، مسائل علم عرفان هست، وارد این بشیم که یک بحثی مطرح میشه که مقدمات عرفان چی هست و مستحسنات عرفان چیه. بعضی از موارد و اینها میگن جز مقدمات عرفان هستن، جز اصول عرفان هستن که جز لاینفک علم عرفان هست، و بعض از مسائل جز مستحسنات هستن، جز مقدمات عرفان نیست. که مقدمات عرفان رو تا 6 مورد اینها شمارش کردن. اولین مورد بحث وحدت وجود هست، دوم بحث شهود هست، سوم بحث فنا هست، چهارم بحث ریاضت، پنجم بحث عشق و ششم بحث رمز و راز، که اینها رمزآلود آقایون صوفیه مباحث رو تبیین میکنن. اینا رو میگن مقدمات عرفان و اصول عرفان، که اینا رو مفصل میخوایم بحث بکنیم. بحث وحدت وجود، دوم شهود، سوم فنا، چهارم ریاضت، پنجم عشق و ششم رمزآلودگی بیان عرف. و مستحسنات بحث عرفان و باز شامل 6 قسم میدونن، که بحث خرقه باشد، که انحاء خرقه چی هست، اینا رو مفصل باید بحث بکنیم که بله حالا خرقه ارادت خواهل هستن، خرقه تبرک خواهل هستن، که اینا جز مستحسنات هم جز مقدمات عرفان نیست. چجوری ما به شما هستم از باب خرقه تبرک میریم مؤمن میشیم پیش فلان، به شما هستم آیت الله، اینا هم حالا اینجور. دوم بحث پیر و مرشد هست، سوم بحث خلوت و چل نشینی، بحث اربعین و اینها خیلی اصرار بهش دارن. چهارم بحث ذکر هست، که از کار یا جلیه هست یا خفیه هست. پنجم بحث سعه، علم السعه، که حضرت امام هم در کتاب مصباح الهدایه از این بحث میکنه. سعه، بحث سعه، وسعت، بعد از ریاضات اینها میرسن به یک منطقه الفراغی، نه اینکه هر کاری انجام بدن رفعه قلم بشود، بلکه بعضی چیزها رو که برای خودشون گرفتن حالا تحریم کردن در اون خلوت و چله نشینی، بعدش یه وسعتی پیدا میکنن که حضرت امام در کتاب مصباح الهدایه به این مسئله پرداخته. و ششم بحث سماعه، سماعه عرفانی، که همان رقص باشد و مفصل اینها خب مورد تشبیر آقایون و فقها واقع شده، که اینا رو حالا باید مفصل بحث بکنیم. خب این بحث رو باید مطرح بکنیم و بعد از این انشالله اجمالا حالا سیر مباحث رو خدمتون عرض بکنم. بعد از این وارد اجمالی از بحث عرفان عملی میشیم، یک اجمالی از مباحث عرفان عملی رو خدمتون عرض خواهیم کرد از مسائل و موضوع مسائل عرفان عملی، و بعد از اون وارد موضوع علم عرفان میشیم که فرقش با بحثای فلسفه چی هست، ما به الامتیاز چی هست، و بعد از اون وارد مسائل علم عرفان نظری خواهیم شد که بحث وحدت شخصی و لوازم وحدت شخصی هست، که آقایون حالا تا 7-8 مورد لوازم وحدت شخصی رو گرفتن شمارش کردن، که البته ما در یک رساله مستقل تا 66 پیامد برای وحدت شخصی اونجا مطرح شده، که حالا تا در حدی که حالا برای این کلاس متناسب باشه اون لوازم وحدت شخصی رو خدمتون عرض خواهیم کرد. و مؤیدات وحدت شخصی که در شریعت آیا ما دلیلی بر اینها داریم یا نداریم، که اینها مفصل حالا روایاتی رو از کتب توحید و امثال هم اقتباس شده خدمتون بیان میکنیم برای تلطیف مباحث، و بعدش نظامات وجود هست و بحث انسان کامل، این سیر مباحثی که انشالله باید پی بگیریم. و اما برسیم به مقدمات عرفان که اولین مسئله بحث وحدت وجود هست. خب این بحث وحدت وجود چون مفصل در مسائل علم عرفان بحث میکنیم، بعدش اینو بحث خواهیم کرد. وحدت وجود چی هست؟ براهین وحدت وجود چی هست؟ که آقایون تا 8 برهان برای وحدت وجود تبیین کردند. حالا 2 برهان هم حقیر داره که اینها رو مفصل خدمتون عرض خواهیم کرد. و لوازم وحدت شخصی وجود اینو انشالله بگذاریم بعدش بحث میکنیم. اما بحث شهود، بحث شهود رو یکم بهش بپردازیم و اینکه بیانات و آقایون در این بحث شهود چی هست. اول بحث تبیین شهود رو داریم که علم شهودی فرقش با علم حضوری چی هست، و اینکه اهتمام آقایون عرفا به بحث شهود هست. این 2. سوم اینکه در مورد این بحث خواهیم کرد که بله شهود فوق طور عقل هست و عقل هر چیزی را مدرک نیست، بلکه شهود فوق طور درک عقلی هست. و این به این معنا نیست که عقل نمیتواند مشهودات را درک بکند، اینو بحث خواهیم کرد. و تسابق بحث شهود و برهان رو بحث خواهیم کرد که عرفان مسابق با برهان هست. تو این بحث شهود میخوام این بحث رو مطرح کنم. اما خیلی ها به غلط فکر میکنن که آقا علوم رسمی علوم حصولی است و علوم عرفانی علوم حضوری و علوم شهودی است، چیزی که در اذهان مبتدی هست اینه که آقا این چیزهایی که ما میخونیم علم حصولی است، ولی که عارف با علم حضوری و علم شهودی سر و کار داره، ولی که این اشتباهه. در حکمت متعالی صدر المتعلهین مرحوم صدر المتعلهین به این مسئله میرسه که اساسا علم حصولی علم وهمی است، ما اصلا علم حصولی نداریم. علم حصولی به چه معنا هست؟ حضور الماهیت اندل مدرک، ماهیت بیاد ولیکن وجودش نیاد. خب این در حکمت صدر المتعلهین منسوخه. اولا چیزی به نام ماهیت در عالم خارج نیست که بخواد ماهیت بیاد ولیکن وجود نیاید. مرحوم صدر المتعلهین اینها رو دیگه مفصل در حکمت ما اینها رو تبیین کردیم، فقط گزارش میدیم این مباحث رو که مرحوم صدر المتعلهین بساط ماهیت رو از عالم عین بر میچیند. اگر وجود معالیل وجود ربطی هست، از وجود ربطی هرگز ماهیت مستقل نمیشود که انتظار بشود. علاوه بر این که بساط ماهیت را از عالم عین برمیچیند، بساط ماهیت را از عالم ذهن هم برمیچیند. در اواخر عمر مستبصر میشود که اصلا علم مسابق با علم حضوری است. یعنی ما به هر چیزی که علم پیدا میکنیم وجود آن شیء اندل مدرک حضور پیدا میکند. لذا میفرمایم که بله علم حصولی وهمی است و عودت علم حصولی به علم حضوری است. بعضی ها خام فهمی کردن متاسفانه از این مسئله، چنانچه در نهایت الحکمه مرحوم حضرت علامه این بحث رو اینجور تبیین میکنه که علم حصولی عودتش به علم حضوری هست، به این بیان که هر مفهومی که اندل مدرک حضور پیدا می کند دیگه مدرک نسبت به این مفهوم علم چی دارد؟ حضوری دارد. ولی این که جز مبتدیات منطق این هست، این چیزی نیست که جز مستفسرات مرحوم صدر المتعلهین در اواخر عمر باشد. مرحوم صدر به این مسئله رسیده که اصلا علم حصولی ما نداریم، نه اینکه عودت علم حصولی به علم حضوریه. هرچه میاد وجودش میاد و وجودم باید منشأ آثار باشد. خب آقایون نتونستن این مسئله تحمل بکنن که آقا اگر مثلا ما نار رو بهش علم پیدا میکنیم، اگر بنا باشد که علم حضوری باشد، باید این منشأ آثار باشد و طالب باطل فالمقدم مثلو، لذا دست از علم حضوری برمی‌دارند. ولی اینکه این دیگه جز فحوای کلام مرحوم صدر المتعلقین هست که بله اون وجود مثالی که ما از نار داریم در مرتبه مثالی برای ما منشأ آثار هست. ما در ورطه عالم طبیعت هستیم، میخوایم وجود مثالی را بگیریم، چیکار بکنیم؟ علم پیدا بکنیم. میبینیم برای این مرتبه برای ما منشأ آثار نیست، میگیم فسبته که وجودش نزد ما حاضر نیست. ولی که اگر انسان از ورطه عالم طبیعت به مرتبه تجرد برزخی اگر عروج پیدا بکنه، از همین نار مثالیه در مرتبه خود برای ما منشأ آثار هست، مانند صور منامیه که در عالم خواب اگر انسان نار را درک می کند، اون نار در منام برای ما چیه؟ منشأ بفرمایید آثار هست. لذا این توهمی بیش نیست که ما قائل بشویم که فقط مفهوم اشیا میاد ولی کن وجود اشیا نمیاد. این هم به خاطر این که چون انسان نسخه عالم کبیر هست و تمام وجودات اشیا به نحو اندماجی در صفحه نفس موجود هست، فثبت که هر چیزی به حمل شایع در سقع نفس موجود هست، نه اینکه فقط مفهومش باشه. اگر انسان نسخه عالم کبیر شد، به هر چیزی که علم پیدا می کند وجودش باید در مراتب نفس او موجود باشد، ولی گاهن در فرش وجودی می خواد یک چیز ارچی را درک بکند، خب می بینید منشأ آثار نیست. چنانچه در همین عالم ماده هم همین جور هست، شما که ناری که از شما بعید باشد برای شما منشأ آثار نیست. همین جور که نار مثالی اگر برای ما ان بعدن درک بشود برای ما منشأ آثار نیست. بنابراین ما چیزی اصلا به نام علم حصولی نداریم. علم حصولی شعری بیش نیست، نه اینکه عودت علم حصولی به علم حضوری هست. هر چه علم داریم علم حضوری است. خب حالا اگر همه چیز شد علم حضوری، پس فرقش با علم شهودی چی هست؟ پس نفرماییم که آقا غیر عارف علم حصولی دارد، عارف علم حضوری دارد. همه علم حضوری دارند. قول اهل تحقیق در حکمت متعالیه این هست، ولیکن علم حضوری شیئون و علم شهودی شیئون آخر. بله هر علم شهودی علم حضوری هست، ولیکن هر علم حضوری علم شهودی نیست. علم حضوری ما گاهن نسبت به صور محسوسه داریم، این یکی. خود وجود صورت محسوسه زید نزد من حاضر است و منشأ آثار است. یا اینکه علم حضوری به صور بفرمایید خیالیه داریم، یا اینکه علم حضوری نسبت به صور موهومه داریم، یا علم حضوری به صور معقوله داریم که درک از چهار حالت خارج نیست، درک حسی، درک خیالی، درک وهمی و درک عقلی، که البته وهم همون عقل متنزل است. نسبت به همین ها ما علم حضوری داریم، نه اینکه فقط مفهوم بیاد وجودش نیاد. وجودش هم اومده، البته در مرتبه خودش منشأ آثار هست. ولی علم شهودی علم به باطن اشیا هست. مثلا حقیقت برزخی چیزی اگر برای ما منکشف بشه و غیر از صورت برزخی ها، حقیقت برزخیه مثلا بر اساس ملکات نفسانی این شی، حقیقت برزخیه برای ما چی بشود؟ منکشف بشود. اینو بهش میگن علم شهودی، شهود کرد باطن اشیا را. یا مثلا جلوات صبوحی در عالم سقع لاهوت بر قلب عارف، که جلواتی از صفات جمالیه و جلالیه را بر قلب عارف اشراق میدن، به اینها میگن علم شهودی. بنابراین علم شهودی غیر از علم حضوری هست و همه آحاد انسان ها علم حضوری دارند، ولی چون علم حضوری ما رو مستغنی از علم شهودی نمی کند. این یک مطلب. پس این خلط نشود که ما بگیم
دارای علم حصولی هستیم و حال اینکه باید بریم به ساحت عرفان و دارای علم حضوری بشویم. همینجا هم همه دارای علم حضوری هستن. البته یه تفاوت هست، چون ما در مرتبه فرش نفس داریم اون حقایق عرشی را داریم درک میکنیم و چون برای ما منشأ آثار نیست، اینجا کأنه این علم برای ما حضور پیدا نمی کند و این باعث می شود در عرفان انسان این مراتب دائمیه را طی بکند تا در اون مرتبه این مسائل برای او چی بشود؟ منشأ حاصل. و از همین بابم هست که آقایون تلقی کردم چون اینو ما عن بعد وجودش نزد ما حاضر هست، بنابراین وجودش نیست ولی کن مفهومش هست. کأنه اینجور. و از همین بابم هست که مثلا انسان وقتی به مشتهیات علم پیدا میکند، مثلا تطور تعام میکند، میبینه منشأ آثار به نحو ضعیف برای او بفرمایید هست. دقت میکنید بزاق دهن و اینا چی میشه؟ چرا منشأ آثار هست ولی کن به صورت ضعیف. ولی همین تعامو اگر در مرتبه مثالی در عالم منال شما اکل بکنین، لذت هم ازش میبرین. دقت میفرمایین؟ این مثلا یعنی خودش مقبول به چی میشود؟ تشکیل میشود. و از همین باب هم میبینیم که بالاخره اینها به نحو ضعیف هم یک منشأ آثاری برای ما دارند. خب اینو عرض کردیم، مثلا شما بعضی وقت صورت خیالیه شما به نحو تجرد برزخی که توی مباحث فلسفی داریم الان برای من حضور داره، یعنی همین ادوات حاسه من از محسوس مادی که منقطع بشود، من صورت خیالی شما را دارم علی ظاهر. خب این یک نوع هست که به نحو تجرد برزخی دارم شما رو درک میکنم. بعض وقتا بر اساس ملکات نفسانی که شما دارین یک صورت برزخی برای شما ایجاد شده. گفتیم هر علم شهودی علم حضوری هست، دقت میفهمیم، ولی هر علم حضوری علم شهودی نیست. شهود بیشتر اون علم به باطن اشیا میگیرن، مثلا حقیقت این عالم که در حقیقت اسماء الله هست برای عارف منکشف بشود. ولی اگر فقط صورت خیالی، صورت عقلی، صورت حسیش اگر برای ما مدرک باشد، این مدرک به علم حضوری است. این کشف القناع، پرده رو برداشتن. حالا یا ملکات نفسانی شیء رو دیدن یا اینکه باطن عالم را که تجلی اسماء الهی است، بلکه خود اسماء الهی است، یا اینکه اون بارقه‌های الهی و اشراقاتی که بر قلب عارف دارد، همه اینها رو میگن علم شهودی. خب این از این مطلب. مطلب دوم، حالا چند تا از عبارات رو بیاریم که آقایون اهتمام شدید به این علم چی دارن؟ شهودی دارن، تا بعدش به مباحث دیگر برسیم. حالا از همین به شما هم متقدمین شروع بکنیم. جناب بایزید در کتاب نقد و نصوص، نقد و نصوص مال کی بود؟ جامی. نقد و نصوص، این نقد هم به معنای مضمومش نیست، نقد یعنی بررسی کردن، که شرح خصوص هست. در صفحه 267 از قول بایزید میفهمند در مورد علم شهودی: اخذتم علمکم میتاً عن میت و اخذنا عن الحی الذی لا یموت. شما آحاد مردم عقص کردین علمتونو، علم میتی از میت، این علومی که ما داریم عقص میتن ان میت هست، و اخذنا ان بله ان الحی الذی لا یموت، که اشاره به علم شهودی دارد. یا اینکه جناب ابن سینا که عرض کردیم ایشون یک عارف جلیل القدر هست، ولی که اینقدر حیث علمی او زیاد هست، اون جلوه عرفانی او رو مغلوب خودش کرده است، در علم شهودی کلمات زیادی دارد، از جمله مثلا در همون کتاب اشارات نمط نهم صفحه 399 میفهمند که خناک درجاتون در این مباحث عرفان درجاتی هست، فانها لا یفهمه الحدیث، که بحث حکمت بحثی و حدیث و اینها نمیتواند به فهم اینها نائل بشود. و من احب ان یتعرفها، فکسی اگر دوست دارد که نسبت به اینها معرفت پیدا بکند، فلیتدرج الا ان یسیر من اهل المشاهده، بعد مندرج بشود در ذیل اهل مشاهدت، دون المشافهت، نه اینکه مشافهتن به واسطه علوم رسمی اینها را بیابد. و من الواصلین الى العین، و اینکه واصل بشود به عین الیقین، دون السامع این ول اثر، نه اینکه کسایی که فقط استماع میکنن مأثورات را احادیث را، بلکه خود باید اهل کشف و شهود بشود. حدیث محدث به ما هو و محدث دیگه بحث میکنیم، ممکن است یک محدث به شما هم عارف هم باشد، این هست. رضا ابن سینا ببینیم بحث مشاهده را بر بحث مشافهه، یا اینکه تعلیقی داره بر اصولوجیا، اصولوجیا مال فلوتین هست که به انتساب غلط به ارسطو اینو چی میکنن اونجا، بله در کتاب ارسطو عند العرب که کتاب تعلیقی مرحوم ابن سینا بر اصولوجیا هست، اونجا صفحه 44 میفهمن که بله، لکن الادراک شیئون و المشاهدت الحق شیئون آخر، بحث ادراک شیئی است و مشاهده حق شیء دیگری هست. و المشاهدت الحق تالیت للادراک اذا صرفت الهمت الى الواحد الحق، وقتی که همت انسان منصرف به وحدانیت حضرت حق می شود، اون چیزی که اونجا کارآمد است بحث شهوده دیگه، بحث درک عقلی نیست، فوق درک عقلی بحث شهود هست. ما به واسطه علم حسی نمی توانیم مخیلات را بفهمیم، چون مخیلات فوق طور صور حسی است. به واسطه درک خیالی نمی توانیم معقولات را بفهمیم، چرا؟ برای اینکه معقولات فوق طور صور خیالی است. و به واسطه درک عقلی نمی توانیم مشهودات را درک بکنیم، چرا؟ برای اینکه شهود فوق طور عقل است. هر کدوم از اینها یک حدی دارد. عقل معقولات را می فهمد، فوق عالم عقل که سوق الهوت باشد، که تجلیات اسمائیه حضرت حق باشد، با عقل قابل ادراک نیست. بله عقل می تواند آنها را توصیف بکند، تبیین بکند، ولی که درکش به واسطه شهود است، به واسطه عقل نیست. خب اینم از مرحوم ابن سینا که می بینیم چقدر اهتمام به بحث شهود داره. اولین کسی از فلاسفه بحث عرفان و دخیل در مباحث فلسفی از مرحوم ابن سینا هست، و اشارات و جوری تنظیم کرد که ختم به بحث عرفان بشود، از طبیعیات شروع میکنه، الهیات، و غایت این نفوذ که بحث چی هست؟ کشف و مشاهده و شهود هست.
شهوده که انسان درک کنه،
یه بله چجور میشه گفت که شهود چی هست؟ با آن که انسان وقتی تجربه نکرده، مثل این که برای آقایون میگن، برای طفل بگن آقا مثلا قوه باه لذتش چی هست؟ قوه شهویه نسبت به تناکو، دقت میفهمون. ولی کم بعضی وقتا همون لذتی که ما مثلا کرنهو به صورت رقیقت ما داریم، مثلا در مناجات ها انسان های لذت های روحانی که انسان میبره، و بعضی وقتا به فوق اینا هست دیگه، اینو بهش نمیگن دیگه، اصلا نه حافظه هست، نه خیال هست، نه حس هست، اونو اصطلاحاً بهش میگن شهود. یا اینکه مثلا مرتبه پایین شهود که همین چی باشد؟ چیزهایی که ما در عالم منام میبینیم، چیزهایی رو میبینیم که حالا اینجا البته همون قوه متخیله و خیال هست که گاهن چی میکنه، ولی اون لذتهایی که انسان از معنویات میبرد و گاهن تجلیاتی که برای انسان واقع میشود، اصطلاحا حال دیگه که بهش عقل نمیگن، حس نمیگن، خیال نمیگن، بلکه چی میگن؟ شهود میگوین. گرچه البته ما یک مدرک واحد بیشتر نداریم، به اعتبار مدرکات هست که برای مدرک انواع خاصی رو قائل میشه، که اگر متعلقش محسوس باشد میگیم درک حسی، اگر متعلقش متخیل باشد درک خیالی، اگر معقول باشد درک عقلی، و اگر فوق اینها باشد درک شهودی میگیم. یعنی یک مدرک بیشتر نیست، چون بین اینها فرق هست، لذا انواع ادراک و آقایون اینجا مطرح میکنه.
وقتی می‌فهمم که من عقل درکیم معقولات کنه، اما عقولات هم از مجردت هم بیمیده از حوالات ما داشت خودی ماده، با همه وقتی شدت بیده کنه میکنه من را حقیقی شکنه بیده، با همین عقل برای گذاشتی شدت بیده کنه شهود بگیم،
مثلا مراتب مجردت داره عقل فهمه در نبازه بالا، همون عقل برای گذاشتی شدت بیده کنه شهود. این هست، این قائل هستیم، یعنی رابطه علت تشکیک هست، ولی که شما دیگه بالاخره اون درک معقول را نمیگید به واسطه درک خیالی است، اصلا دیگه خیال اونجا
نه.
بله این هست، این هست. بله مانند این که آقا حضرت امیرالمومنین میفهمن و به اسماء کلتی ملعت ارکان کلشه، خب اسماء الهی معقول هست، متخیل است یا محسوس است؟ فوق اینها هست. در نظام عرفان میگه ما عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، که جبروت همون عالم عقل هست، و فوق اینها سوق لاهوت که اسماء الهی هست. خب اسماء الهی رو انسان اگر بخواد این تجلیاتش رو درک بکنه به واسطه درک عقلی نیست، یک چیز دیگه هست. یعنی چه دلیلی داریم؟
همه مراد و همه
ما اگر قائل شدیم فوق عالم عقل که عالم جبروت باشد، یک عالم دیگری هم هست که اون میز داره نسبت به عالم عقل، حالا اونجا قبول دارم نزاع اگر چی بشه، نزاع لفظی میشه. حالا شما میگین اسمشون شهود نگذارین، همون حالا بعضی گفتن عقل شهودی میخوان جمع بکنن، این نزاع لفظی. حالا شما بگین آقا بالاخره یک مدرکی هست اسمش حالا ایکس هست یا ایگرگ هست، ولی فوق این معقولات هم که مثلا تجلیات اسمایی بر قلب عارف هست که اشراقاتی که این نصیبش می شود، اینم بالاخره یک نوع مدرکه. این مدرکشو حالا میخوان عقل بگذاریم، میخوان شهود بگذاریم، این نزاع دیگه میشه نزاع لفظیه. اینا در این مقام هستن که اون چیزهایی که ما مدرکمون هست فقط اینها مدرک نیست، یک چیزهای دیگه هم هست. حالا اسم اون مدرک را هر چه میخواییم بگذاریم، عقل شهودی بگذاریم، شهود بگذاریم، عقل صرف بگذاریم، عقل سلیم بگذاریم، این دیگه نزاع نزاع لفظی. چه بسا بله اونجا هم بتونیم یه جوری تفسیر بکنیم که نزاع لفظی بشه، ولی این هست که دیگه بالاخره این مدرکات مقوله به چیه؟ تشکیکه. یعنی همین جور که صدر المتعلین از بحث تربیع ادراکات میاد به تثلیس ادراکات عدول پیدا میکند به خاطر تطابق کونین، چون ما عالم ماده داریم و عالم مثال داریم و عالم عقل داریم، بنابراین درک حسی داریم، درک خیالی داریم و درک عقلی داریم. عارف میگوید فوق عالم عقل ما سوق الهوت را داریم، و اونها به واسطه این مدرکات ثلاثه قابل درک نیست، میشه همون تربیه در ادراکات. دوباره البته این تربیه در ادراکات کجا، اون تربیه در ادراکات چی؟ فوق عالم عقل که عالم اسماء الهی است، عالم لاهوت میگن، که اینها دیگه در حقیقت جدای از حضرت حق تعالی نیستن، حتی صدور از حضرت حق تعالی پیدا نکردن. اونها رو بخوام درک بکنیم یک مدرکی میخواهد، حالا اسم مدرکش هر چی میخوام بگذارم. لذا چون نزاعات لفظی نمونیم، حارث میخواد بگه غیر از این چیزی که دیگه عرش وجود شما تجرد عقلی هست، فوق این هم مطلبی هست. خب یا اینکه کلمات حالا بخونیم تا اینکه کلمات آقایونو مرحوم، بله البته توی روایات ما الی ماشاءالله این مسائل هست، مثلا در مناجات شعبانیه که اونجا میفهمه الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. خب حضرت باری تعالی، ما اگر میگیم که مجرد است و تجرد عقلی خالی از تسامح نیست، اون فوق تجرد است، لذا اگر حضرت باری تعالی را میابیم به درک عقلی نیست، به درک حسی نیست، به درک خیالی نیست، بلکه به درک شهودی هست. لذا میفرمان و انر ابصار قلوب، اینجا دیگه قلبه، عقل نیست. اینها رو مفصل بعدش توی عرفان عملی بحث میکنیم که آقایون قائل به هفت مرتبه هستن، بحث طبع، بله، نفس، عقل، قلب، روح، حالا قلب و روح هم میگن سر، خفی، اخفا، که قلب فوق عقله. دقت میفرمایید دیگه اون مشهودات مدرکشیه قلبه، ولی معقولات مدرکش بفرمایید عقله. قلبو که میگن دیگه فوق طور عقله. لذا اینجا بله میگه و انر ابصار قلوبنا، این بحث عقل نیست اصلا، اتفاقا توی شریعت بحث عقل خیلی مطرح نمیشه، بحث چیه؟ قلبه. قلب چی هست؟ فؤاد چی هست؟ صدر چیه؟ و لب چی هست؟ در لسان روایات فرق میگذارن گاهن، حتی قلب غیر از لبه و اولول الباب فقط منصرف به اهل بیت اسمت و طهارت هست، که فرقهایی هست که انشالله میرسیم، ولی میخوام بگم که قلب غیر از عقل هست و این باعث میشود که تجلیات اسمایی به واسطه قلب درک بشود. الهی حبلی کمال انقطاع الیک و انر ابصار. این کمال انقطاع الیک یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان منصرف بشود از عالم حس و خیال و حتی عقل، چون همه اینها چی هستن؟ صادرات حضرت عقل، و از همه این صادرات انسان باید چی بشود؟ منصرف بشود. اونجا دیگه قلب هست که فرق پیدا میکنه و حقایق را شهود میکنه. و ان ربصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و حضرت باری تعالی معقول نیست تا ما درک عقلی نسبت به او داشته باشیم. حتی تخرق ابصار القلوب کجا به نور، در لسان روایت اتفاقا الا ولوگاه ما شهود قلبی رو داریم. حضرت امیر المومنین می فهمن ما رأیت شیئا الا و رأیت الله، رؤیت رو داریم. این رؤیت چیه؟ شهود قلبی. این شهود عقلی پارادوکسه، مانند کوسه ریش فهمه، اگر عقل هست دیگه شهود نیست. مثل اینکه ببینید شما عقل خیالی یا خیال حسی چه کاریه؟ خب شما همه چیز را معقول میپنداریم، میخوایم اون حقایق الوی رو چیکارشون بکنیم؟ سفلیشون بکنیم. فوق عالم عقل، که اینجا بحث اسماء الهی هست و اسماء الهی در مقام واحدیت، بلکه در مقام احدیت حتی رنگی از اسماء الهی هم نیست. اونجا دیگه هر چی میگن، میگن شهودات قلبیه. یا اینکه پیغمبر میگه وقتون لا یسعنی فیه ملکون مقرب ولا نبیون مرسل، این یک درکه، جایی که هیچ چیز نیست، حتی لا نبیون مرسل نکره در سیاق نفس افاده عموم میکنه، خودش هم نیست، نبود خودش را مدرک هست به درک عقلی. این دیگه درک عقلی بهش نمیگن، میگن درک شهودی. بنابراین در لسان روایات الا ماشاءالله اشاره به بحث چی هست؟ شهود قلبی هست. اینقدر بحث قلب در روایات ما مطرح شده، بحث عقل مطرح نشده. گرچه میفرمند فهم لا یعقلون، که اینها عقلم ندارند. چرا؟ برای اینکه اینها در مرتبه چی موندن؟ نفس، طبع، نفس، عقل، قلب که روح هم بهش میگن، سر، خفی، اخفا، هفت منزلی که آقایون مطرح، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه می، هفت منزلی که مرحوم سبزواری در تعلیقه اسفار، همون صفحه اول که اسفار اربعه رو مرحوم صدرالمتعلین باز میکنه، در تعلیق مرحوم سبزواری مفصل این مقامات رو توضیح میده که طبع چیه، نفس چیه، عقل چیه، قلب، سر، خفی، اخفا. اجمالش اینه، اجمالش این هست که این طبع و نفس و عقل و قلب، خب اینا همون چیزهایی هست که توی فلسفه چی میشود؟ ببخشید، طبع و نفس و عقل، خب اینا همون درک حسی و درک خیالی و درک عقلی هست. و فوق این که شما بشه قلب، البته بعضی از آقایون ماننده های حسن زاده آمولی میگن این چهار مرحله همون چهار مرحله اخول اربعه هست که عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل بالمستفاد هست. اینا رو ما مفصل در نهایت الحکمه گفتیم، ولی اینکه این خلط مباحث فلسفه و عرفان هست دیگه، ما وارد بحث عرفان بشیم دیگه باید از عرفان دفاع بکنیم، چیزی جز عرفان قائل نباشیم. نمیتونیم بگیم قلب همان عقل بالمستفاده هست، عقل فوق عقل بالمستفاده، که اینا رو مفصل توی عرفان عملی باید توضیح بدیم. و سر رو خفی و اخفا رو دیگه میزنن به توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی. بخوان ملموس بکنن مباحثو میگن این چهار مرحله همون چهار مرتبه عقل هست و سر و خفی و اخفا همون توحید فعلی، توحید صفاتی و توحید ذاتی هست. جناب آقای حسن زاده آملی اینجور تقریر میفهمند، ولی چند حالا مفصل بعدش باید بحث بکنیم که آیا این حرف حرف تامی هست یا نیست. تا کجا مدیم؟ بله، جناب قیصری در بحث علم شهودی در فصوص صفحه 245، همین فصوصی که توی بازار هست از جناب آقای حسن زاده آملی، صفحه 245 با تعلیقه جناب آقای حسن زاده آملی، المراد به ذوق، جناب قیصری علامه قیصری شاگرد کم بگیم که اینها رو شاگرد کی بود؟ ملا عبدالرزاق کاشانی هست. المراد به ذوق ما یجده العالم علی سبیل الوجدان والکشف، منظور از ذوق این هست که عالم را به سبیل وجدان و کشف بیابد، لل برهان، نه فقط به نحو برهان عقلیه بلکه از باب وجدان و کشف و ذوق. این که ذوق میگن یعنی علم شهودی، نه این ذوقیات متعارف میگن و این مباحث ذوقی هست، ذوقی هست و از حمله بچی میکنن تضمین میکنن که آقا بالاخره بافتنی هست، ذوقی یعنی بافتنی، ولی این که ذوق رو که دارن میگن یعنی چی؟ علم شهودی. بله، و المراد به ذوق ما یجده العالم علی سبیل الوجدان والکشف ولل برهان والکسب ولا علی طریق الاخذ بال ایمان و تقلید، نه اینکه از باب تقلید و ایمان فقط به بعضی چیزها علم پیدا بکنن. فان کلا منهما و ان کان معتبرا، این انصاف هست که کسی از روی ایمان، از روی تقلید، از روی برهان چیزی را درک بکند، اینها گرچه معتبر هست به حسب مرتبتهی، هر کسی در مرتبه خودش مورد تنکیر نباید واقع بشود که بگیم او نه شما اون معرفتی دارین، چی هست؟ به حسب مرتبه هر کسی حالا یه نفر انتقلیدن، یک کسی انتقیخن به واسطه برهان و عالم و لوازم عالم علم پیدا بکند اشکالی ندارد، لکنه لا یلحق مهما بلغ به مرتبه العلوم الکشفیه، ولی که این به مرتبه بحث عرفان و شهود نمیرسد. ایمان شیئون انتقلیدن، برهان شیئون ان تحقیق در طور عقل، ولیکن عرفان هم شیئون. گرچه هر کدوم از اینها به حسب خودشون معتبر هست، ولیکن عرفان فوق برهان و ایمان انتقلیدن هست، نه اون ایمان مصطلح در روایات. اینها رو دیگه باید اون مخاطب دارای عقل باشد که حمله بر چی نکند. بر مرحوم صدر المتعلقین باز در کتابهاش بحث شهود و مفصل مطرح میکنه، در اسفار جلد اول صفحه 52 میفرمون فل علم به ها علم به این عالم اما یکون بالمشاهدت الحضوریه. خود صدر المتعلقین وقتی که تبعید میشه به کهش نزدیک 13 سال میگه من به تهجد مینشینم و این که به شما سنم شعله های از قلبم مشتعل می شود و حقائق رو شهود می کنم. صدر المتعلقین در وهله اول عارف هست، شهود کرده وحدت شخصی را، ولی چون مسلح به اصطلاحات فلسفی هست و قوتش از ابن عربی بیشتر است از جهت عرفان نظری نه عرفان شهودی، عرفان شهودی ابن عربی چیزهایی رو یافته که دیگران اصلا آقایون میگن که کسی به گرد راهش هم نمیرسد، ولی در عرفان نظری که اینها رو متبدل بکند به علم قبلا میگفتیم حصولی، دیگه علم حصولی هم نداریم، همین که انتقال بدهد اینها رو در کتبت الفاظ بیاورد تبیین بکند، مرحوم ابن سینا در قوت بی نظیره. لذا چیزهایی که قبل از صدر المتعلقین میگفتن فوق طور عقل هست و نمیتونستن تبیین برهانی بکنن، صدر المتعلقین اینها رو اومد تبیین برهانی کرد، تا جایی که دیگه بعد از صدر المتعلقین هر حکیمی به معنای دقیق کلمه عرفان را قبول دارد، نگه این که حکمت صدرایی را نفهمیده باشد و منهای عرفان بحث بکند. و این از عجایب روزگاره، کسی مثلا بیاد اسفار بگوید ولی که وحدت شخصی عارف را قبول نداشته باشه، این دیگه جز معجبات. بله بله هستن، خیلی هم هستن متاسفانه. با این که مرحوم صدر المتعلقین دعوش این بود که وحدت شخصی عارف را بیاد مبرهن به براهین فلسفی بکند. حالا این دیگه فلسفه منهای عرفان چه صیغه ای هست اینو باید صرفش کرد. فل علم به ها اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه، بنابراین فل علم به این عالم اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه، شهود حضوری، هر شهودی علم حضوری هست ولی که هر علم حضوری علم شهودی نیست. او بل استدلال علیها به آثارها و لوازمها فلا تو رفتها الا معرفتن ضعیفه، یا اینکه به واسطه استدلال برهان آثار و لوازم این عالم را شناخت که البته فلا تو رفتها الا معرفتن ضعیفه، یک معرفت ضعیفی هست، ولو اینکه به واسطه برهان عقلی انسان عالم را درک بکند. فوقش این هست که به واسطه شهود، شهود باطن عالم را فهمیدن. بله، ولی این که درک عرفی صور عقلی رو فقط انسان میتواند درک بکند. یا این که باز در اسفار جلد هشتم صفحه 143 میفرمایند نحنو جمعنا فیه به فضل الله بین الذوق و الوجدان و بین البحث و البرهان. این از فضل الهی هست که ما تونستیم جمع بکنیم بین بحث بله ذوق و وجدان که همون عرفان باشد و بحث و برهان که اینها مسابقه با یکدیگر هستند. شیخ اشراق به این مسائل اشاره دارد. اینو بگیم دیگه کم کم تمام بکنیم. شیخ اشراق در تلویحات جلد اول صفحه 199 میفهمن اسم الحکیم لا یطلق الا على من له مشاهدتون للامور الالویه. حکیم، اسم حکیم اطلاق نمی شود مگر بر کسی که دارای شهود نسبت به امور الوی باشد. و در تلویحات صفحه 503، بله، البته متاسفانه الان خیلی ها هستن از جمله، البته حقیر که حالا جای خود دارد، عرفان را میگویند ولیکن عرفان نظری را میگویند ولیکن عرفان شهودی ندارند. این دیگه جز خسارات عالم هست. حالا اینکه آقایون و حکما میدیدیم که حالا 30 سالش طرف بیشتر نیست، مرحوم شیخ اشراق میفهمید کسی که علم شهودی نداشته باشد اطلاق حکیم بر او مجاز هست. مرحوم شبستری چون، ولی متاسفانه دیگه بعد از ابن فناری هم که خودش هم دیگه گفت که من صاحب کشف و مشاهده نیستم، دیگه اومدن علم حضوری هم، علم عرفان نظری هم نوشتن و به قوت ایشون هم توی علم عرفان نظری کتابی نداریم. تا اینکه آقایون امروز مثلا دیگه دایی داری این هستن که هم عرفان شهودی نداشته باشد میتواند وارد عرفان نظری بشود. این که انهو دیگه خودمون رو مستغنی از علم شهودی، این خسارت عظیمه که آدم جوری مباحث تبیین بکند که انهو استغناء نسبت به عرفان شهودی داشته باشد. حالا این عرفان نظری ما اولم گفتیم چه باشد چه نباشد، بود و نبودش برای انسان سود و زیانی ندارد. یک ذره هم به ایمان انسان چیزی اضافه نمی کند، تازه آسیب هم داره چون فکر می کند که می داند و دیگران را قشری می پندارد. آقایون فقها رو قشری می پندارد. خب آقایون فقها هم کم نمی گذارن اینها رو تکفیر می کنند. این جنجال ها پیش می آید. بله، کلمه آخر رو بخونیم. کلمه آخر با تلویحات صفحه 503 می فهمن باز مرحوم شیخ اشراق. الحکیم المتعله، متعله رو اولین کسی که استعمال کرد چی بود؟ یکی از سوالات دکترها این بود. مرحوم صدرال متعلهین که در ببخشیم مرحوم، نه خوندیم دیگه توی اشارات توی نمط دهم که میگه حکیم متعله مرحوم ابن سینا هست و خواجه نصیر طوسی اولین کسی که حکمت متعالیه و متعله رو میگیره. چی میکنه؟ حکمت متعالیه رو اونجا برده، بله اونجا میآورد مرحوم ابن سینا هست. الحکیم المتعله هو الذی، اون البته حکمت متعالیه رو بیشتر میاره. الحکیم المتعله هو الذی یسیر بدنه که قمیصن یخلعه تارتن و یلبسه اخرى، که همه این مسائل رو آقایون دارن. تا همینجا باشد و صلی الله علی محمد.